آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 17 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 5 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 ینور سال 2025 میلادی است. سیزده سال پیش در روز ششم ینور سال 1412 میلادی ژان دارک یکی از شخصیت‌های نامدار فرانسه متولد شد. ژان دارک یا دوشیز اورلئانی را زنی دیندار، متقی و اهل مکاشفه و مراقبه و مدعی نوعی الهام خوانده‌اند. ژان دارک ادعا می‌کرد الهاماتی غیبی به او می‌رسد که وی را به قیام برای نجات فرانسه از سلطه انگلیس فرا می‌خواند. ژان دارک پس از زحمت فراوان به فرماندهی گروهی از نیروهای فرانسوی رسید و در نبردهای متعدد قوای انگلیس را شکست داد. وی در یکی از جنگ‌ها بر اثر جراحتی که برداشت به دست دشمنان افتاد و او را محاکمه کردند. ژان دارک با کمال سادگی و شجاعت و جسارت از خود دفاع کرد. سرانجام دادگاه قرون وسطایی تفتیش عقاید او را تکفیر کرد و به اتهام الحاد و ارتداد و فساد عقیده به زنده سوختن در آتش محکوم ساخت. ژان دارک را در 30 می 1431 میلادی در 19 سالگی زنده سوزاندند. این زن مبارز پس از سالها و قرنها هنوز هم قهرمان ملی و یکی از اسطوره‌های فرانسه به شمار می رود. شصت و چهار سال پیش در روز ششم ینور سال 1861 میلادی کشور رومانی به وجود آمد. طرح ایجاد این کشور روز 13 دکبر سال 1859 میلادی با اتحاد دو شهر کوچک به نام مولداوی و والاشی یا والاکیا پایه‌گذاری شد و پس از 2 سال ایالات و شهرهای دیگری نیز به این اتحادیه ملحق شدند و به این ترتیب در این روز کشور رومانی ایجاد شد. هشتاد و نه سال پیش در روز 17 دی ماه سال 1314 هجری خورشیدی به دستور رضاخان پهلوی بانوان ایرانی از داشتن پوشش اسلامی منع شدند. این دستور رضاخان پس از اجرای طرح تغییر لباس مردان صادر شد و هدف از این اقدام محو ارزش‌های اسلامی و تبعیت کورکورانه از غرب بود. رضاخان بعد از سفر به ترکیه به تقلید از آتاتورک رئیس جمهوری غربگرای این کشور که بانوان ترکیه را از داشتن پوشش اسلامی منع کرده بود، این طرح را در ایران به اجرا درآورد. از آن پس مأموران رضاخان در سطح کشور با زنان محجبه با اهانت رفتار می‌کردند و رعایت پوشش اسلامی جرم محسوب می‌شد. این طرح استعماری با مخالفت شدید اندیشمندان و علمای اسلام و مردم مسلمان ایران و سایر آزادی خواهان مواجه شد. و 57 سال پیش در روز 17 دی ماه سال 1346 هجری خورشیدی جهان پهلوان غلامرضا تختی قهرمان کشتی ایران با توطئه عوامل رژیم شاه به قتل رسید. او در خانواده متوسط در تهران به دنیا آمد. تختی سرشار از پاکی و صداقت بود و دلی بیباک و جسور داشت. او دارای قلبی رئوف و لبریز از عشق به مردم بود و در زندگی خود بیش از قهرمانی به انسان زیستن و از خودگذشتگی می اندیشید. تختی با وجود سرافرازی در میادین بین المللی کشتی هیچگاه فروتنی و تواضع خود را در برابر مردم از دست نداد. وی در دوران قهرمانی خود 9 مدال طلا و نقره جهانی و بازی‌های المپیک را کسب کرد و از جمله ورزشکاران ایرانی است که بیشترین مدال‌های طلا و نقره را در بازی‌های مهم بین‌المللی برای ایران به ارمغان آورده‌اند. محبوبیت روزافزون تختی در میان مردم و مخالفت وی با رژیم وابسته شاه سرانجام باعث شد عوامل رژیم پهلوی وی را به قتل برسانند. دوستان دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 17 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 6 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بچه نزد شیوانا رفت. در تاریخ مشرق زمین شیوانا کشاورزی بود که او را استاد عشق و معرفت و دانایی می دانستند و گفت: مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد خواهر کوچکم را قربانی کند. لطفاً خواهر بیگناهم را نجات دهید. شیوانا سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته بود و شاهد ماجرا بود. شیوانا به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می گیرد و می بوسد. اما در این حال می خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد. شیوانا از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند؟ زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگیش برکت جاودانه ارزانی دارد. شیوانا تبسمی کرد و گفت: اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تصمیم به هلاکش گرفته ای. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفتی دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست. او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد. زن لختی مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد، او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله سنگی معبد دوید. اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. میگویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید. هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به آن اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یک گناه و آن جهل است. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان، ما یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و قصد داریم در این برنامه به شأن نزول آیه های 14 و 15 سوره شریفه حجرات بپردازیم. با ما همراه باشید. چند سالی از هجرت پیامبر خدا به شهر مدینه می گذشت. مدینه که پیش از هجرت مجموعی از چندین روستا بود، به صورت شهری پر رونق در آمده بود. فراوانی نعمت در همه جا دیده می شد. نهرها پر آب گشته و درختان پر بار شده بودند. عطر گلهای سرخ و رازقی در همه جا می پیچید. خوشه های انبوه خرما نخلستانها را به تعظیم وامی داشت. زاد و ولد فراوان چارپایان گلداران را به بیرون شهر هدایت می کرد. اما در همین اوقات برخی از قبایل بیابان نشین پیرامون مدینه دچار خوش‌سالی شده بودند. نهرها خوش شده بود، درختان بیبار مانده، زاد و ولد چندانی در چارپایان دیده نمی شد. بیماری و مرگ و میر افزایش چشمگیری یافته بود. همین امر برخی از افراد را که بهترین عزیزان خود را در این بلای خانمان سوز از دست دادن به فکر و اندیشه واداشت. آنان می بایست از امکانات شهر مدینه که فاصله چندان نیز با آنها نداشت بهره‌ای می گرفتند تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنند. یکی از بزرگترین قبایل عرب در صدر اسلام قبیله قریش بود. این قبیله بزرگ متشکل از تیره‌های مختلف بود که یکی از آنان بنی اسد نام داشت. بنی اسد خود به چندین شاخه و عشیره تقسیم می‌شد. اکثر آنان به بت‌پرستی و شرک، جنگ و نزاع و تبعیضات اجتماعی خو گرفته بودند و با هر چیزی که می‌خواست آنان را از فرهنگ جاهلی که با آنان مأنوس شده بودند دور کند به مقابل برمی‌خواستند. آیین مقدس اسلام آنها را به توحید و یکتاپرستی دعوت می‌کرد. اما آنها این دعوت را در تقابل آیین بت‌پرستی پدران و نیاکان خود می‌دیدند. آنان برای تداوم پرستش خدایان متعدد و دروغین خود چندین بار علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توطئه کردند. در سال سوم هجری پس از جنگ احد، هنگامی که بنی اسد خبر شکست مسلمانان را شنیدند، در صدد حمله به آن شهر برآمدند. اما قبل از عملی ساختن نقشه و حمله مسلحانه، رسول خدا آنان را غافلگیر و با فرستادن لشکری توطئه ایشان را خونسا کرد. البته در میان قبیله بنی اسد افرادی هم بودند که از فرهنگ جاهلی دلازرده شده بودند و دین اسلام را با آغوش باز پذیرفته بودند. گرچه در آخر همه مجبور شدند در برابر اسلام سر تسلیم فرو آورند. اما مسلماً ایمان‌های ظاهری و باطنی بسیار متفاوت است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فا فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، نمایندگانی از قبیله بنی اسد بیابانهای خشک و بیاب و علف را با دشواری فراوان پیمودند و به امید بهره‌مند شدن از رحمت الهی خود را به مدینه نزد رسول خدا رساندند. آنان آمده بودند تا مسلمان شوند و از خطر مرگ رهایی یابند، ولی هنوز غرور جاهلیت در وجودشان نمایان بود. افراد این قبیله حاضر نبودند هدف واقعی خود را که فرار از چنگال دیو مرگ بوده بازگو کنند و برای اینکه پیامبر را مدیون و خود را طلبکار نشان دهند، چگونگی مسلمان شدن قبیله های دیگر را یادآور شده و گفتند طایفه های عرب به این آسانی تسلیم شما نشدند. آنان پس از شکست در جنگ اسلام آوردند، ولی ما داوطلبانه نزد تو آمدیم و اظهار ایمان کردیم. آنان با بیان این جملات می‌خواستند از امتیازهایی بهره‌مند شوند و نزد پیامبر جایگاه والاتری کسب کنند. در همین هنگام آیه 14 سوره شریفه حجرات نازل شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنان هشدار داد تا همه مسلمانان ارزیابی درستی از ایمان داشته باشند. لذا در ابتدا فرمودند ایمان در قلب است. شما به زبان مسلمان شده اید و ایمان به قلب شما راه نیافته است. هر وقت دل را به نور الهی و نزول رحمت خدا باز کردید و نور ایمان وارد فضای قلب شما شد، آن وقت مؤمن می شوید. ایمان در عمق جان است. ایمان در دل است. ایمان در باطن است. شما به زبان اقرار به اسلام کرده اید، لذا می توانید بگویید ما مسلمان هستیم، چرا که اسلام آوردن همان گفتن شهادتین به زبان است و با آن جان و مالتان محفوظ و محترم شمرده می شود. اما ایمان مانند اعتقاد است و علاوه بر اعتراف زبانی میبایست در عمل نیز به لوازم آن ایمان پایبند باشید. آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیه 14 سوره شریف حجرات را تلاوت نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اعراب بادی نشین به تو گفتند ایمان آوردیم، بگو نه، هنوز ایمان نیاوردید و باید بگویید اسلام آوردیم، چون هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید، خدا از پاداش اعمالتان چیزی کم نمی کند که خدا آمرزگار رحیم است. پس از آیه 14 سوره شریف حجرات، خداوند به توصیف مؤمنان واقعی می پردازد. آنان که از پرجاذبه ترین امور زندگی خود یعنی جان و مال می گذرند و ایمانشان به خدا و رسول به دور از هر گونه شک و تردید است. در آیه 15 سوره شریف حجرات چنین آمده است:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و گرفتار تردید نشدند و با مالها و جانهای خیش در راه خدا جهاد کردند. آنانن که واقعا راست گویند. همراهان گرانقدر، در این آیه چند علامت برای ایمان مطرح شده است. اول اینکه انسان مؤمن مطیع اوامر خداست. نمیتوان کسی را باور کنیم، بزرگی و حکمت او را قبول کنیم، اما هیچ وقت به حرفهای او گوش ندهیم. این چه نوع رابطه‌ای بین بنده و مولا است؟ هرچه او بگوید گوش ندهیم و با آن عمل نکنیم. لذا اولین مسئله‌ای که در زندگی ایمان را نشان می‌دهد این است که فرد دغدغه اجرای دستورات خدا را داشته باشد. و ان تطیع الله و رسوله، هم اطاعت واجبات و محرمات الهی که واجبات استاندارد که خدا آنها را در همه زمانها و همه مکانها واجب کرده است که باید اینها را جدی گرفت، و هم آنچه مربوط به رسالت پیامبر خداست. امراهان ارجمند باید به این نکته توجه داشت که این معیار را که قرآن برای شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کرده، منحصر به طایفه بنی اسد نبوده و نیست، بلکه معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و زمان، برای جداسازی مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می‌زنند و خود را طلبکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانسته، ولی در عمل آنها کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام دیده نمی شود. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان با.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد و تسهیل و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا خبر داد. سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت پس از تصویب عضویت ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه اوراسیا و عملیات شدن توافقنامه تجارت آزاد، شاهد افزایش و تسهیل مبادلات تجاری با 5 کشور عضو اوراسیا و ایجاد یک بازار 180 میلیون نفری می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک از مهمترین سازمانهای اقتصادی در پیرامون ایران است. ارتباط بین ایران و این اتحادیه از سال 2015 با اعلام امضای یک توافقنامه تجاری آزاد توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا آغاز شده است. جدیدترین اقدام در این ارتباط پذیرش عضویت ناظر ایران و موافقت اعضای اتحادیه به توافقات تجارت آزاد با تهران است. که فرصتهای را برای ایران فراهم میکند. سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا ششم دیماه سال 1403 به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران درباره جزئیات تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصاد اوراسیا گفت: اهمیت تجارت آزاد ایران با این اتحادیه در این است که اکنون تجار ایرانی می توانند 87% کالاهای مبادله میان طرفین را با تعرفه صفر مبادله کنند. تصویب توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصاد اوراسیا فرصت‌های مختلف را در حوزه‌های صادراتی از جمله کاهش تعرفه‌ها و روزآمد کردن اطلاعات در اختیار ایران قرار می‌دهد. اتحادیه اقتصاد اوراسیا با جمعیت بیش از 200 میلیون نفر حدود 2.5% از جمعیت جهان را دارا است. سهم کشورهای عضو اتحادیه از تولید ناخالص داخلی حدود 4.7 تریلیون دلار بوده و سهم تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه حدود 900 میلیارد دلار، یعنی برابر 3.7% صادرات و 2.3% واردات کل جهان برآورده می شود. ایران و اتحادیه اوراسیا در سال 2018 توافق موقت تجارت ترجیحی را امضا کردند. عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و حضور ایران در این بازار علاوه بر ایجاد اشتغال، بستر لازمی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد جنوبی و شمالی را فراهم خواهد کرد، زیرا در این مناطق سرمایه گذاران و تولید کنندگان از معافیت کامل برای تولید کالاها با هدف صادرات و بازارهای هدف اوراسیا برخوردار هستند و از سوی دیگر در بازارهای هدف نیز از تعرفه ترجیحی بهره‌مند خواهند شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
قرغیزستان به عنوان یک عضو اتحادیه اوراسیا برای ایجاد یک مرکز لجستیکی مشترک اوراسیا در بندر شهید رجایی در جنوب ایران با تهران وارد مذاکره شد که این امر قطعا مزایای راهبردی برای کشور در دسترسی به کشورهای خلیج فارس و جنوب شرق آسیا دارد. استراتژی ایران در آسیای مرکزی نشان دهنده رویکرد چند وجهی بوده که تحت تأثیر روابط تاریخی، رقابت‌های منطقه‌ای و اهداف اقتصادی است. روابط ایران و قرغیزستان به سرعت در حال رشد است. تاکنون بارها بازدیدهای رسمی بین دو کشور صورت گرفته و 8 دیدار متقابل در سطح رئیس جمهور انجام شده است. تعاملات تجاری و اقتصادی میان ایران و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان نیز در حال گسترش است. ناظر گمرکات مازندران در شمال ایران گفت: طی 9 ماه سال جاری شمسی 7 میلیون دلار کالا از طریق گمرکات مازندران به ازبکستان صادر شده است. امیر جمشید افزود: از ابتدای سال تا کنون 124 هزار تن محصولات نساجی و مواد کیمیایی نیز از کشور ازبکستان وارد ایران شده است. نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه خاطر نشان کرد: از امروز تنها نیروهای مرزبانی جمهوری ارمنستان مسئولیت کنترل مرزی در گذرگاه مرز آگراگ در مرز ارمنستان و ایران را بر عهده دارند. نیکل پاشینیان در این پیام در صفحه فیسبوک خود نوشت: از زمان استقلال ارمنستان در سال 1990 میلادی تا امروز کنترل مرزی در گذرگاه آگراگ توسط نیروهای مرزبانی روسیه انجام می‌شد. از آن همزمان به خاطر خدمات ارائه شده قدردانی میکنم. نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد در صورتی که مرزهای بین این کشور و جمهوری آذربایجان مشخص شود، یروان نیروهای کشورهای سالس را در این مرزها مستقر نخواهد کرد. مرز ارمنستان و ایران یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری و ارتباطی منطقه قفقاز جنوبی است. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، نیروهای روسی به عنوان بخشی از توافقنامه امنیتی بین ارمنستان و روسیه، مسئولیت حفاظت از این مرز را بر عهده گرفتند. در اوایل اکتبر پس از دیدار نیکل پاشینیان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، رسانه‌های ارمنی همچون آرمن پرس گزارش کردند که بر اساس توافق صورت گرفته مرزبانان روسی ایست بازرسی آگراک را ترک خواهند کرد و از ماه ینور امنیت این گذرگاه فقط توسط مرزبانان ارمنستان حفظ خواهد شد. همچنین مرزبانان ارمنستان به همراه همکاران روسی خود در حفاظت از مرزهای دولتی با ایران و ترکیه مشارکت خواهند داشت. از دیگر سو مقامات جمهوری آذربایجان از پیگیری پرونده سقوط هواپیمای این کشور از سوی روسیه خبر دادند. الهام علیه رئیس جمهور جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلان کرد که هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان آزال که در قرقیزستان سقوط کرد، هنگام پرواز بر فراز خاک روسیه بر اثر شلیک از زمین به صورت غیر عمدی آسیب دید و کنترل خود را از دست داد. رئیس جمهور آذربایجان گفت که روسیه باید عاملان سانحه هوای آزل در نزدیکی آکتاو را مجازات کرده و غرامت پرداخت کنند. هواپیمای مسافربری آمرام 190 متعلق به خط هوای جمهور آذربایجان 25 دکبر در مسیر باکو به گروزنی روسیه در نزدیکی شهر آکتاو در قزاقستان سقوط. این هواپیما در زمان حادثه 67 سرنشین شامل 62 مسافر داشت که عمده آنها شهروندان جمهوری آذربایجان بودند و در بین آنها شهروندان روس، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین 5 خدمه وجود داشت. بر اساس آخرین گزارش ها 38 نفر شامل 7 شهروند روس در این سانحه کشته شدند و 29 نفر نجات یافتند. در همین حال دولت جمهوری آذربایجان مدت سفر بدون ویزا را برای شهروندان روسیه از 180 روز به 90 روز کاهش داد. پیش از این نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه اعلان کرده بود که بر اساس مجموعه از اصلاحات در قوانین از تاریخ 1 ینور سال 2025 اقامت موقت شهروندان خارجی در روسیه به مجموع 90 روز در طول یک سال میلادی محدود خواهد شد. این هفته مراسم تحلیف میخائیل کاولاشویلی ششمین رئیس جمهور گرجستان در ساختمان پارلمان این کشور برگزار شد. سلوماز روزشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان مراسم را نمایشی خواند و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. زاورشویلی شب آخر قبل از پایان دوره رئیس جمهوری خود را در کاخ اوربلینی سپری کرد، اما صبح روز بعد مشخص شد که جمع‌آوری جمعیت کافی برای تظاهرات ضد مراسم تحلیف کاولاشویلی در پارلمان و تظاهرات حمایت از زاورشویلی در مقابل کاخ رئیس جمهوری ممکن نیست. زاورشویلی که با حمایت حزب حاکم رویای گرجستان در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری سال 2018 به پیروزی رسیده بود، در روزهای اخیر با اصرار بر اینکه تنها قدرت قانونی در گرجستان است، از ترک کاخ رئیس جمهوری خودداری میکند. با اعتقاد کارشناسان شکست کودتای مخملی در تفلیس گرچه تهدید بی‌ثباتی در گرجستان را به طور کامل از بین نمی‌برد، اما نشان می‌دهد که طرف‌های غربی قصد داشتند در این کشور و کل منطقه قفقاز جنوبی هرج و مرج ایجاد کنند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی هم شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان پزشکیان، رئیس جمهور ایران به دعوت رئیس مجلس ملی تاجیکستان به دوشنبه سفر میکند. بزرگداشت سردار سلیمانی و شهدای محور مقاومت در روسیه و دومین همایش بین المللی سوغد چهارراه بزرگی ابریشم. با نام یاد خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به تاجیکستان خبر داد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قرار است سفر کاری به تاجیکستان داشته باشد. خبرگزاری ترند با اشاره این مطلب گزارش داد. رستم امام‌علی گفت که این سفر شامل دیدارهای میان رؤسای جمهوری دو کشور و دیگر مذاکرات مهم خواهد بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در 3 ژانویه سال 2024 سفر کاری به تهران داشت. علاوه بر این، ایران و تاجیکستان از 10 آگوست سال گذشته قرارداد لغو روادید را برای دارندگان گذرنامه‌های عادی عملی کردند. این اولین سفر رسمی پزشکیان به تاجیکستان خواهد بود. علاوه بر این، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه تاجیکستان به خبرگزاری نواستی گفت که رئیس جمهور ایران در ماه ژانویه عزم تاجیکستان خواهد شد. به گفته او، در این سفر دیدار پزشکیان با همتای تاجیکستانی او، مذاکرات در سطح عالی و سایر رویدادهای رسمی نیز برنامه ریزی شده است. بزرگداشت سردار سلیمانی و شهدای محور مقاومت در روسیه. همزمان با سالروز شهادت امام هادی علیه السلام، مراسم 5 شهادت سردار سپهبد شهید حاجی قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت در مرکز اسلامی مسکو و مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم این شهر برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
در سالروز شهادت امام هادی علیه السلام، مسلمانان اهل تسنن و تشیع روسی و اتباع آذری، ایرانی، افغانستانی، لبنانی و عراقی در مرکز اسلامی مسکو گرد آمدند. برای گرامی داشت یاد و نام حاج قاسم، سرداران مقاومت و شهیدان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان.
Sərdar Süleymanın dəfn mərasimində milyonlarla insanın iştirakı.
Rəis cəmiyyət Əhl-i Beyt Moskva huzur milyon ha nəfər dər mərasim təşyiə şəhid Süleymani və bərpayı ayinhay əza dər sərtasər cəhan ra nişani az məktəb aləmgir sərdar dilha danəst و دو نماینده اداره دینی مسلمانان اهل سنت روسیه هم شهید سلیمانی را قهرمان همه آزادی خواهان جهان دانستند.
нашего героя сегодняшнего мероприятия, героя шахида это قاسم سلیمانی.
شهید قاسم سلیمانی قهرمان ما و همه ملت‌های مظلوم و تحت ستم در عالم است.
связи с мученической гибелью генерала قاسма سلیمانی سپانسر تروریسم سوئدن شتات آمریکا.
جنرال قاسم سلیمانی به عنوان یک قهرمان واقعی در برابر تروریست های مورد حمایت آمریکا ایستاد. به همین دلیل مورد غضب آمریکایی ها بود و در نهایت ایشان را ترور کردند.
حاج قاسم سلیمانی همیشه قهرمان من بود. حتی وقتی که من توی تلویزیون روسی صحبت کردم، این 10 سال پیش بود، من گفتم که من روس هستم، من مسلم شدم، اما قهرمان من داعش نیست. قهرمان من مخالف داعش است، دشمن داعش است، این سردار دلها قاسم سلیمانی است.
حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت از میان ما رفتند، اما مسیر و مکتبشان همچنان زنده و پویاست. این سخن بسیاری از میهمانانی از کشورهای مختلف بود که در مراسم بزرگداشت 50 سال شهادت حاج قاسم و یاران شهیدش گفتند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسلامی مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دومین همایش بین المللی سوخت چهار راه بزرگ ابریشم، 11 نمایشگاه بین المللی تجارتی سوخت 2025 و 3 همایش بین المللی سرمایه انسانی به عنوان منبع توسعه اقتصادی در ولایت سوخت برگزار می شود. این نمایشگاه و همایش ها با هدف توسعه اقتصاد و تجارت بین المللی، افزایش قدرت صادرات، تقویت همکاری با کشورهای خارجی، جذب سرمایه، واردات فناوری های معاصر و ارائه منابع و فرصت های موجود برگزار می شود. بر اساس برنامه، دومین همایش بین المللی سوخت چهار راه جاده ابریشم در تاریخ 16 تا 19 اپریل، 11 نمایشگاه بین المللی تجارتی سوخت 2025 در تاریخ 12 تا 14 ایون و 3 همایش بین المللی سرمایه انسانی به عنوان منبع توسعه اقتصادی در تاریخ 25 تا 27 سپتامبر سال جاری برگزار می شود. سال نو میلادی در آتش و خون. مقامات اروپایی حوادث سال نو را وحشیگری توصیف کردند و عوامل آنها را ارازل و اوباش نامیدند و تاکید کردند باید واکنش دستگاه قضایی بازدارنده باشد و والدینی که در تربیت فرزندانشان کوتاهی کردند مجازات شوند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
جشن آغاز سال نو در آتش و خون. 984 خودرو به آتش کشیده شد تنها در فرانسه، 300 خودرو بیشتر از پارسال. امسال ده‌ها توقفگاه برای در امان ماندن خودروها از آتش پیش بینی شده بود. سطل‌های آشغال با زنجیر بسته شدند و 100,000 مأمور و نیروی پلیس علاوه بر هزاران نیروی آتش نشانی و امدادگر در شهرهای مختلف فرانسه آماده باش بودند.
با ساعت‌های پرتنشی روبرو بودیم.
در جشن سال نو 420 نفر دستگیر شدند که 310 نفرشان روانه بازداشتگاه شدند تا بعداً تکلیفشان معلوم شود. رسانه‌های رسمی فرانسه شمار جان باختگان جشن سال نو را 1 نفر و شمار مجروحان را 10 نفر اعلام کردند. در آلمان شمار کشته‌ها 5 نفر اعلام شده. رسانه‌های این کشور از چند روز قبل هشدار می‌دادند.
Die einzelnen Böller oder das 7er Raketenset, dafür sieht alles mehr nach Feuerwerk aus.
Eindrucksvoll sehen wir jetzt hier die Gewebe und Weichteilverletzung dieser.
اینجا خیلی خطرناکه ولی لذت می‌بریم.
ما با خانواده اومدیم ولی درست نیست.
خطرناکه.
خیلی عالیه.
بعضی ها اما از بیمارستان سر در آوردند و صدها نفر دچار قطع عضو، نابینایی و سوختگی شدند. مثل این جوان 19 ساله.
همیشه همینه. درست وقتی که میخوان تلقه رو پرتاب کنند انگشتشون قطع میشه.
آنهایی که به خاطر دعوا یا مستی های سال نو و تصادف جان باخته اند از آمارهای رسمی حذف شدند، مثل 2 کشته شب سال نو در هامبورگ، چون عاملش آتش نبود. بعضی هم با سلاح سرد مجروح شدند. مقامات فرانسوی میگویند والدین هم باید مجازات شوند.
افرادی که این اقدامات را قبلا هم انجام داده باشند، کمک هزینه‌های مالی به خانواده‌شون سپرده میشه.
مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اقتصاد تاجیکستان جزء اقتصادهای پیشرو. و و گفته اندیشمندان اقتصادی یکی از کشورهایی که رشد سریع را تجربه میکند تاجیکستان است. اقتصاد کشور در سال 2024 رشد 8.6% را تجربه کرده و در سال جاری 2025 رشد 8% را تجربه خواهد کرد. عوامل مؤثر در این رشد چشمگیر عبارتند از افزایش مخارج زیرساختی و افزایش درآمد صادرات طلا. دولت تاجیکستان اخیراً کشف ذخایر پرسود خاکی کمیاب را اعلام کرد که باعث شده آینده اقتصاد کشور را روشن‌تر به نظر برساند. بحران هزینه سوخت در انگلیا. دولت انگلیا پیشتر سالانه مبلغ برای کمک به هزینه برق و گاز زمستانی به بازنشستگان و افراد محروم پرداخت میکرد که امسال این مبلغ قطع و موجب نارضایتی گسترده شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
زمانی که ریچل ریوز وزیر خزانه‌داری انگلیس گفت دولت ناچار است کمک هزینه سوخت زمستانی مردم فقیر را قطع کند، علت آن را این گونه توضیح داد.
دولت پیشین وعده های فراوانی داد بدون اینکه پولی برای آنها کنار بگذارد. با آن قول های بدون پشتوانه وضعیت مالی کشور را بی‌ثبات کرد.
دولت انگلیس پیشتر سالانه یک بار مبلغی برای کمک به هزینه برق و گاز زمستانی به بازنشستگان و افراد محروم پرداخت می کرد که امسال این مبلغ قطع و موجب نارضایتی شده است.
به نظرم این کار کوتاه بینانه است. دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی امسال از این حرفا نمی زد به همین علت و نیز دیگر سیاست های اقتصادی نامناسب حمایت مردم را از دست داده. در انتخابات آینده تاوان این بیتوجهی به مردم را خواهد پرداخت.
سازمان های خیریه در انگلیس برآورد کردند در ایام سال نو میلادی حدود 4000 نفر در این کشور به ویژه سالمندان به علت سرمای هوا جان ببازند.
مردم بریتانیا باید بیشترین صورت حساب برق و گاز رو در اروپا و نیز در میان کشورهای صنعتی جهان بپردازند. الان هم که کمک هزینه سوخت زمستانی نیازمندان از جمله بازنشستگان قطع شده، اونها رو در شرایط بدتری قرار داده.
مؤسسه خیریه شلتر یا سرپناه در انگلیس در آستانه سال نو میلادی شماره افراد بی خانمان در این کشور را حدود 44000 نفر بیشتر از پارسال و دست کم 354000 نفر اعلام کرد که 161000 نفرشان کودکند. در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان، مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. یک کارشناس افغان با اشاره به سفر رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به تاجیکستان اظهار داشت این سفر در راستای ارتباط مستقیم با گروه های مقاومت ضد طالبان صورت گرفته است. با گزارش تسنیم، سمع یوسفزای کارشناس و خبرنگار افغان با اشاره به سفر اخیر محمد عاصم ملک رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به تاجیکستان و دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان با افزایش تنش‌ها با طالبان اظهار داشت. پاکستان اکنون به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افغانستان با طالبان وارد یک مناقشه عملی شده و تلاش دارد تا با دیگر کشورهای همسایه افغانستان در مورد این نگرانی‌های مشترک یک موضع واحد ایجاد کند. و افزود همچنین پاکستان در نظر دارد ارتباط مستقیم با گروه های ضد طالبان و تفاهم با دیگر همسایگان افغانستان را فعال کند. این خبرنگار افغان اضافه کرد پاکستان دو ماموریت جدید آغاز کرده است تا روابط خود را با افراد و احزاب سیاسی و نظامی مخالف طالبان هم از پشتون و غیر پشتون تقویت کند. و همچنین اعلام کرد پاکستان پیش از این نیز در ترکیه، ایران، تاجیکستان و اروپا با نیروهای مخالف طالبان و شخصیت‌های شناخته شده تماس‌های برقرار کرده است. هسته‌ای شدن اندونزیا با نخستین نیروگاه اتمی. اندونزیا با نخستین نیروگاه اتمی در دست ساخت به طور رسمی هسته‌ای می‌شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالومپور.
نخستین نیروگاه اتمی در اندونزی با هدف تولید برق هسته‌ای در حال ساخته.
ساخت نیروگاه اتمی با سوخت توریوم که امن‌تر و کارآمدتر از اورانیوم، اندونزی را رسماً به نخستین کشور هسته‌ای اتحادیه جنوب شرق آسیا تبدیل کرد.
نیروگاهی که در ایالت بانکا بلیتون در جزیره کلاسا واقع در سواحل جنوب شرق سوماترا به منظور تولید اولیه 500 مگاوات برق با هزینه بالغ بر 1 میلیارد دلار بابت تحقیقات زیرساخت‌ها و واردات نمونه راکتور سوخت توریوم از کره جنوبی در دست احداثه.
ما از انرژی هسته‌ای استقبال می‌کنیم، چرا که 67% برقمون از نیروگاه‌های تأمین میشه که با سوخت زغال سنگ کار میکنه. بنابراین ما با هدف گذاری قطعی در تلاشیم ظرف چند سال آینده به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنیم.
انرژی اتمی به عنوان سوختی پاک و قابل اعتماد نه تنها مناسب‌ترین جایگزین برای سوخت‌های فسیلی، بلکه به گفته کارشناسان اندونزیایی بهترین گزینه به جای انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشه.
این نیروگاه اتمی میتونه در منطقه‌ای به مراتب کوچکتر از احداث صدها هکتار مزارع صفحات خورشیدی و هزاران هزار توربین بادی انرژی پایدار، پاک و ارزان رو تأمین کنه، چرا که راکتورهای کوچک مدولار هزینه های تولید برق هسته‌ای رو به طور قابل توجهی کاهش میدن،
موضوعی که موجب استقبال سرمایه گذاران شرکت های خصوصی اندونزی برای تأمین بخشی از ساخت این نیروگاه شده.
این در حالیه که وزیر انرژی اندونزی اعلام کرده به زودی آیین‌نامه دولت این کشور برای ایجاد سازمان اجرای برنامه انرژی اتمی نهایی میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه معطلی کامیون‌ها در مرز بازرگانی ایران با ترکیه. ماه گذشته گمرک ترکیه اعلام کرد کامیون‌های تجاری که از مبدأ ایران وارد خاک کشورش می شوند به عوض ظرفیت هر لیتری باکشان باید 28 لیر مالیات پرداخت کنند. با این حال همچنان کامیونداران با مشکلات زیادی برای عبور و مرور از مرز ترکیه مواجه هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا مرز بازرگان، توقف بیش از 1000 کامیون در پشت مرز و خودداری رانندگان از حمل بار به مقصد ترکیه و اروپا. علت تصمیم گمرک ترکیه در مرز بازرگان مبنی بر لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیون‌های ترانزیتی.
بعد از 7 روز اینجا خوابیدیم، یه جریمه اینجا پرداخت کردیم که خروج چیم از مملکت، 30 میلیون اینجا پول دادیم. قرارم بوده که ما چی بریم ترکیه رو مثل همیشه رد بشیم. بعد اعلام کردن که آقا ترکیه لیتر 28 لیر جریمه از ما میخواد. دیدیم، حساب کردیم، دیدیم الان لیتریش یه باک ما 60 میلیون تومان هم باید پول بدیم به ترکیه.
گازول خودمونه، یعنی ترکیه یعنی به ما گازول نمیده ولی داره 28 لیر پول مفت ازمون میگیره.
170 میلیون کرایه برای بلغار گرفتم، چیز حدود 270 میلیون هزینه من میشه. این 100 میلیون کی باید جبران خسارت بکنه؟
این آقا که اروپا میره 1400 تا گاز میگیره، 1400 تا 28 لیری که حساب بکنی چیزی حدود 98 میلیون تومان وادیشون بده.
طی نامه‌های جداگانه‌ای که برای وزرای محترم انجام دادیم هنوز هیچ گونه جواب قانع کننده‌ای دریافت ننموده ایم.
8 دی بود که ترکیه معافیت باک استاندارد برای وسایل نقلیه تجاری به جز اتوبوس ها از مبدأ ایران را لغو کرد و به ازای هر لیتر 28 لیر مالیات وضع کرد، یعنی افزایش 155% مالیات. همچنین رانندگان ایرانی در گمرک صدرک جمهوری خودمختار نخجوان و گمرک دلوجی کشور ترکیه دچار مشکل مشابه شده و گرفتار شده بودند که با رایزنی سرکنسول کشورمان با مقامات گمرک این جمهوری مشکل آنان رفع شد.
با عزیمت به مرز صدرک با حضور مقامات گمرکی نخجوان ضمن گفتگو با حدود 100 راننده ایرانی موجود در این مرز، مسائل و مشکلات اونها بررسی شد. تعدادی از رانندگان ایرانی به ایران برگشتند، البته تعداد دیگری نیز ترجیح دادند منتظر نتایج مذاکرات آتی مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این ارتباط بمانند.
حالا بعد از 1 هفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری از برگزاری جلسه با مقامات ترکیه در 17 دی برای حل مشکلات رانندگان ترانزیتی خبر داده. انتظار می‌رود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان راهداری، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های مسئول برای رفع این مشکل اقدام عاجل کنند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشید. هفده داور از تاجیکستان به فهرست داوران فدراسیون جهانی فوتبال در سال 2025 شامل شدند. با گزارش خاور به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا فهرست داوران را که در سال 2025 بازی های بین المللی را قضاوت خواهند کرد منتشر کرد. تعداد سهمیه هیئت داوران تاجیکستان نسبت به سال 2024 از 14 نفر به 17 نفر افزایش یافته است. لیست داوران بین المللی از تاجیکستان شامل 17 داور از جمله 6 داور فیفا، 8 کمک داور فیفا و 2 داور فوتزال فیفا است. گلمراد سعدالله و زحل خوجن نظر و که در لیست داوران ویدیویی فیفا قرار گرفتند حق قضاوت مسابقات بین المللی را به عنوان VAR دریافت کردند. در جام ملت‌های آسیا 2025 حریفان تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال تاجیکستان مشخص می‌شوند. روز 23 ژانویه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا واقع در شهر کوالالومپور مالزی قرعه کشی جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال برگزار می‌شود. با گزارش خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا روش و ترکیب ثبت‌های مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2025 را از بین تیم‌های منتخب جوانان زیر 17 سال اعلام کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان با همراه تیم‌های استرالیا، یمن و ازبکستان وارد ثبت دوم شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم‌های ملی جوانان زیر 17 سال روزهای 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود. تیم‌هایی که به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا می‌کنند مجوز حضور در جام جهانی 2025 قطر را کسب خواهند کرد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
ترور ناجوانمردانی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرماندهی بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران به دست تروریست‌های آمریکایی که منجر به شهادت این شهره برجسته شد همچنان یکی از نقطه های مورد بحث در سطح رسانه ها و دایره های خبری سیاسی دنیا است. آگاهان و کارشناسان و سهامداران می گویند شهید سلیمانی نه تنها به خاطر نقش آفرینی های نظامیش در میدان های جنگ بلکه به دلیل تفکر و دیدگاه های عمیقش نسبت به مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مظلومان شناخته می شود. شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تجسم واقعی روحی ضد استکباری در عصر حاضر بود. وی به عنوان یک فرمانده نظامی و با یک دیپلمات ماهر همواره بر این باور بود که قدرت های استکباری به ویژه ایالات متحده و همپیمانان آن در تلاش هستند تا برای تأمین اهداف خود و تسلط بر جامعه های مستقل و آزاد نقشه های را طراحی و اجرا کنند. شهید سلیمانی معتقد بود که استکبار جهانی همواره در تلاش است تا با استفاده از جنگ ها، تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی استقلال و تمامیت سرزمینی ملت ها را به خطر بیندازند. در راستای این خصوصیات سردار سلیمانی است که دکتر رجب سفروف دانشمند تاجیک مقیم روسیه چنین میگوید.
جناب آقای قاسم سلیمانی اصلا یک نماینده نظامی ایران حساب نمیشه. ایشون یک متفکر نظامی برجسته دنیاست. نظرات ایشون کاملا استراتژیک و خیلی عاقبت دنیا را دارن تعریف میکنن. بنابراین به نظر بنده تأثیر ایشون در رابطه با آنکه هماهنگی های خوبتر این دو کشور داشته باشن خیلی مؤثر و خیلی مهم بود. منافع مشترک و نقطه لحظه حساسی که هر دو کشور با اونجا رسیدن که وقتی آن رسید است که در بعضی مورد هماهنگی‌های خوبتری داشته باشند که نه تنها به نفع این دو کشور در جایگاه هندوکش در منطقه و جهان است، بلکه دنیا را داره از بعضی فلاکت‌هایی که آمریکا و کشورهای غرب و عربان کشورهای عربی دوچار مبتلا و مردم با این کار انجام میدن نجات بده.
گفتنی است شهید حاج قاسم سلیمانی نه تنها پرچمدار و نماد مبارزه با استکبار جهانی، بلکه دایی یک تفکر استکبار ستیز بود. او شاگرد ممتاز مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بود که در مبارزه با استکبار مرز نمی شناخت. حضور او در صحنه های مبارزه با استکبار جهانی و داعش که ساخته امریکا بود، همه سرمایه گذاری ها و تفتیه ها علیه دنیای اسلام را بی اثر کرد. او با طراحی های هوشمندانه هسته مقاومت را در کشورهای سوریه و عراق بنیان گذاشت، دشمن صهیونیستی را به تسلیم وادار کرد و با سازماندهی، آموزش و انسجام نیروهای رزمنده در برخی کشورهای اسلامی روحیه خودباوری را بر رزمندگان مسلمان تزریق کرد و آنان را به میدانهای مبارزه با استکبار و صهیونیسم و گروههای تکفیری کشانید. او به ادعای رسانه‌های خارجی یک دیپلمات نظامی پرنفوذ در منطقه غرب آسیا بود. شهید سلیمانی نقش دارای اهمیتی در مقابله با تروریست‌های تکفیری داعش داشت و با مشاوره‌هایی که می‌داد کمک بزرگی به عراق برای جلوگیری از سقوط شهرهای بیشتر این کشور کرد. این در حالی که خود شهید سلیمانی مبارزه جبهه مقاومت را الهام گرفته از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران طی 8 سال نبرد با رژیم بعثی عراق می‌دانست. سردار سلیمانی در این راستا چنین گفته است:
دفاع مقدس ما جنسش اینه، یعنی نسبت به همه دفاع‌های مقدس دیگری که وجود دارد یک حالت مادر دارد، محوریت و قدسیت دارد. نمیتونیم بگیم که اگر دفاع مقدس وجود نداشت، یعنی این نوع دفاعی که در دفاع ما اتفاق افتاد که موضوعات معنوی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، تبلیغات دینی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، موضوعات اعتقادی و عبادی در اعلاترین شکلش بدون ذره انحراف نمایش داده شد، ایثار، جهاد، شهادت در اعلاترین شکلش نشون داده شد، مدیریت و رابطه در واقع مدیر و زیر مجموعه دقیقا اگه بخوایم تطبیق بدیم با نادرترین صحنه های صدر اسلام قابل تطبیقه. بنابراین دفاع مقدس در همه موضوعات یک قله، اینها سلسله جبل این قله هست، قله دماوند، قله مرتفع اساسی البرز که طول البرز 1000 کیلومتره، اما اون معرفش دماوند. دفاع مقدس به نسبت همه این دفاعها نسبت این قله دماوند را به این سلسله جبل طولانی البرز داره، یک ارتفاعی داره مرتفعتر از همه این هاست. اینا دامنه های او هستند، سلسله قلل اون هستند. بخوام واقعا تشبیه بکنیم اینا باید بکنم.
تحلیلگران تحولات غرب آسیا و مسائل نظامی میگویند سردار شهید سلیمانی مرد میدان مقاومت در عرصه بین‌المللی بود. نقش مدیریتی حاج قاسم سلیمانی در سازماندهی و نظام بخشیدن و جبهه مقاومت نقش بی‌بدیلی بود. او موفق شد تا با نفوذ و اثرگذاری در جامعه‌های قبیله عراق، سوریه و لبنان و همین طرف فلسطین اتحاد و همدلی را میان آنان ایجاد کند و جبهه مقاومت را وحدت بخشید. او با این تدبیر اجازه نداد که نظام سلطه و استکبار که قصد تجزیه این کشورها را داشت به اهداف شوم خود دست پیدا کند. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سپاه قدس و جبهه مقاومت اسلامی توانست هم سایه جنگ را از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دور کند و هم رژیم صهیونیستی را در یک تنگنای سخت قرار دهد. نتیجه ترور حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکا باعث شکل گیری انرژی و روحیه نوی در جغرافیای وسیع منطقه و فرامنطقه برای یک انتقام سخت بود، انتقامی که بخشی از آن خاتمه دادن به حضور آمریکایی ها در این منطقه محسوب می شود.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دوشنبه میزبانی پزشکیان، رئیس جمهور ایران به دعوت رئیس مجلس ملی تاجیکستان به دوشنبه سفر میکند. بزرگداشت سردار سلیمانی و شهدای محور مقاومت در روسیه و دومین همایش بین المللی سغد چهار راه بزرگ ابریشم. با پایین مجموعه خبری رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
و پس نگیره توی قمار.